تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 17 شرح تقوا ششم آذر ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بسم الله الرحمن الرحیم. امره بتقوى الله. دستور یکم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر می فرماید اصلاح دستور اول، اصلاح خود مالک. همون گونه که می دانیم مولای متقیان در سرتاسر سخنان مبارکشون در نهج البلاغه به مسئله تقوا اصرار عجیب ورزیده است، اصرار شدید شدید که ای مردم تقوا بورزید، ای مردم تقوا چنین است. سخنان مبارک امام علیه السلام در توصیف تقوا، در مختصات تقوا، لوازم و نتایج دنیوی و اخروی تقوا به قدری زیاد است که علل قاعده باید یک مجلد کتاب مستقل در این باره نوشته شود. فوق العاده حضرت به این موضوع اهمیت داده است. پیش از اینکه بحث را شروع کنم مقدمتا عرض میکنم که نخستین شرطی که امیر مؤمنین برای یک مدیریت صحیح به مالک بیان فرموده است تقوای الهی است. آیا آدمی خواسته ها و تمایلاتی دارد؟ بله. آیا انسان می تواند در بادپای هواهای نفسانی خود را گم کند؟ بله. آیا انسان دائما تحت تأثیر غرایز نفسانی و با انگیزگی عوامل برونی در معرض سقوط قرار می گیرد؟ بله. آیا انسان پیدا می شود که بگوید ای کاش همه انسان ها یک سر و گردن داشتن، من با یک شمشیر گردنش را می زدم؟ بله پیدا می شود. اسمش نیرون. در بعضی تواریخ دیدم خیلی هم ایشون زیبا تشکل داشتن، قیافشون چهرهشون زیبا هم بود، همین نیرون. آیا انسان هایی پیدا می شوند که تحت تأثیر هواها برای یک دستمالشون حاضرم به قیصریه آتش بزنن؟ زیاد. یکی دوتا هم نیست، خیلی هم زیاد. آیا اشخاصی در این دنیا پیدا می شوند که سرمایه بزرگ روح و روان را فدای خواسته های خود طبیعی بکند و خودش را بفریبد و دیگران را بفریبد؟ بله بله پیدا میشه و خیلی هم زیاد. آیا انسان پیدا میشود که سقوطش از سقوط آسمان به زمین شدیدتر باشه و نامش بشود عبدالرحمن بن ملجم مرادی؟ بله میشود. آیا این انسان ها التزامی دادن که هرگز سقوط نخواهند کرد؟ آیا جبران دست این انسان ها را خواهم گرفت که آقا خواهش میکنیم نروید به طرف پرتگاه ها؟ آیا اصلا با مسیر جبر و با عوامل جبر میتوان از اسمی از کمال بود؟ نه، همه اینها یک درمان دارد. همه این جلوگیری از همه این سقوط ها و حفظ روح و حفظ شخصیت برای این که در گذرگاه ابدیت به ثمر برسد یک درمان دارد، اون هم تقواست. متاسفانه همونطور که می دانید کلمه تقوا مانند کلمه محبت، عشق، علم، آزادی، این مفاهیم مقدس سازنده روح انسانی، این هم ورشکسته. وقتی یک کسی مقداری گوشگیری انتخاب کند و در اون گوشگیری به آرایش خیشتن بپردازد و خود را بیاراید از توجه به زینت ذات و این کان بالحق تیه گمان رفته از این تقواست، و یا یک مقدار در سخنان الفاظ زیبا به کار بردن، یک مقدار به لذائذ درونی قناعت ورزیدن، تقوا نامیده شده. از تقوایی نیست. تقوا بزرگترین و با اهمیتترین پدیده ایست که اگر در روان انسانی ایجاد شود، حسی برای او مفهوم خواهد داشت، زندگی برای او مفهوم خواهد داشت، چون شخصیت برای او تفسیر می شود. لذا مولا امیرالمومنین علیه السلام اصرار شدیدی به تقوا می ورزد. آیا این امواج طغیانگر اصولی را به نام حق و عدالت می شناسند؟ نه، هرگز. در اون هنگام که تمایلات یک فرد طوفانی می شود، می تواند درد و تلخی مرگ زای از دست رفتن حیات کشتی نشینان اجتماع را که گرداب بدبختی ها دهان برای بلعیدن آنان باز کرده است بکشد. احتمال می دهی؟ دوباره از می کنم. آیا در اون هنگام که تمایلات یک فرد طوفانی می شود، تمایلات خودخواهیش، می تواند درد و تلخی مرگزای از دست رفتن حیات کشتی نشینان اجتماع را که گرداب بدبختی ها و ناجواری ها دهان برای بلعیدن آنان باز کرده است بکشد؟ نه، هرگز. دیده شد که در قحطی ها و در خشکسالی ها نقل شد بعد از ارتفاع اون قحطسالی گندم های آرد شد، خمیر شد که بوی رطوبت می داد، معلوم بود اونها را انبار کرده بودند و انسان هایم گرسنه تلف شدند، در هم جامعه خود بود نقل می کردن انسان های موسع و مورد اطمینان که بعد از اینکه قحطی تمام شد دیدیم بله نونها اومد دکانهای نونواها و اونهایی که دستن در کار بودن ما می دیدیم که این گندم ها مدتی مانده، یک سال دو سال مانده، خب وارد بودن دیگه. آیا انسان چنین می کند با اینکه می داند انسانهای گرسنه هستن؟ بله، کردن و شده است. جلوه این تمایلات طوفانی را چه خواهد گرفت؟ چه خواهد گرفت؟ یا جبر آهنین عوامل طبیعت، اصلا نداشتن قدرت و جبر عوامل طبیعت که دیگر اونجا مفهومی برای انسان نداری، یا جبر عوامل محیطی و حقوقی را طوری جعل کنند، حقوقی حاکم باشه بر جامعه که اگر احساس شد یکی اضافی دارد با این که میداند اون دیگری دارد در عرصه زندگانی، در تنگنای عرصه زندگانی دارد تلف می شود، با اجبار حق حیات او را بگیر و برندست. دیگر اونجا شما برای انسان تاریخ ندارید، یه حیات طبیعی که دارید زندگی میکنید، اونم یه حیات طبیعی، حیات انسانی نمیگن. تاریخش هم چه تاریخ حیات طبیعی که به قدرت و با جبر احساس بکنند که انسانهایی دارن در از نظر اقتصادی، از نظر معیشت دارن در فلاکت به سر میبرن و ایده دیگری هم عشبت که در نهایت اسراف و نهایت سقوط در خواسته های نفسانی با زندگی اقتصادی مردم بازی میکنند. اینجا باز دو عامل، یا مشک جبری طبیعت یا جامعه، یا تقوای الهی، یکی از دو راه را باید شما سپری کنید اولاد آدم، یا این یکی که جبر و مشک عرشوت آهنین و فولادی که او دیگه در حقیقت توی نیستی که میخوایی از تو برای زندگی دیگران استفاده بشه، و یا این که تقوا باشه. البته عظمت تقوا و مطلوبیت تقوا و این که درمان روح ما هاست جای شکلی که تقواست، چون اون نتیجه درستی هم نداده است. اگر هم بوده است فقط در همون نمودهای فیزیکی بوده است و بس، ولی ارواح تویانگر انسان ها به حال خود بودند و خواهند. خب ذات که تقوا در مراحل کمالی او به وجود میاد، الان در این درس من میخواستم که یه توضیح داده بشه که حتی در درس‌های بعدی هم ممکن است انشاءالله مفید قرار بگیرد. اصل اصولی که ضامن بقای حیات ماست تا اونجا که قدرت و قوانین اجازه می‌دهد، این اصل اصول عبارت است از حب ذات، داشتن خیشتن. این را دقت کنید و به عنوان اساسی ترین قانون زندگی سلام علیکم در نظر بگیرید. به قدری مهم است این اصل که اگر این اصلاح را به کار ببرید مبالغه نیست. اصل اصول، اصل تمام اصلها، یعنی من باید باشم تا بعدن مسائل مطرح بشه. من باید زنده باشم و بتوانم زندگی خودم را اداره کنم و بتوانم برای دوام حیات خودم ضمانتی داشته باشم، اون وقت مسائل شروع میشه. من فردی از اجتماعم، من علاقه من به هنرم، من علم میخواهم، من چنین جامعه را میخواهم، همه اینها بعد از این است که اون ذات و حیات تأمین بشود، یعنی هویت و موجودیت من احراز بشه. بعدن چشم، حالا ما در گران اجتماع هستیم چه میفرمایید؟ عرشبت که بنیانگذاران جامعه من باشم بعدن یا نه؟ اینجا پیش از این که اینا اصلاً، مثالی به نظرم میاد که جواب کنم انشاءالله مفید باشه. یکی از نویسندگان خیلی بزرگ درباره این هویت من یه تعبیر قشنگی داره، میگه خب احسن، من هم همین را میگفتم و شما میگویید که روزی خواهد رسید که دانش محض و فرمولهای ریاضی همه مسائل حیات ما را حل خواهد کرد، اصلا علم ما را به جای خواهد رسان که اصلا اشتباه نخواهیم کرد تا مجبور بشیم که اشتباه را حل کنیم. به قدری پیشرفت خواهیم کرد که فقط کافی است که چشم هم بزنیم تمام مشکلات حل بشه، علم به اینجا خواهد رسان ما را. البته این حرکت طنزی را من صد درصد قبول ندارم، اینا به شما عرض کنم قبلا تا انشاءالله سوء تفاهم نشه. علم خیلی کار میتونه انجام بده و ما باید قدرت علم را به هر شکل داشته باشیم. علم و صنعت برای حیات ما تا اون مقداری که ما نیاز داریم باید به دست داریم. یه جای طبیعی بحث سر اون نیست، طرز این مرد برای یک موضوع مهمی است که میخوام مقدمتاً عرض کنم. بعد میگه خوب حالا شما خیلی حسن ظنتون زیادتر از اینها و میفرمایید که دانش بشر به جای خواهد رسید که همین که یک بچه متولد شد خواهد گفت که سرنوشت این بچه از طرف علم مشخص می شود. این بچه 73 سال و مثلا بند از این پرمبت این توضیحات از منه 2 ماه و 4 روز و 3 ساعت و 2 دقیقه زندگی خواهد کرد در این دنیا قطعا. این مقدار خواهد خندید، اون مقدار ناراحت خواهد شد، این مقدار گریه خواهد کرد، اون مقدار بیماری شه، این کمیت هم تندرستی شه، اینقدر تولید خواهد کرد، اینقدر استهلاک خواهد کرد، دقیق و ریاضی همه اینها دقیقا انجام خواهد گرفت. بنابراین این فرد یک دایره معارف زندگی میگذاره به بغلش حرکت میکنه، مثلا 82,014 تا حادثه چه خواهد کرد، چه نخواهد کرد، شادیهایش، اندوهایش، استهلاکش، تولیدش، تول همه همش. اونگاه یک قصر بلورینی به وجود خواهد آمد، همای سعادت از اون قصر بلورین به پرواز در خواهد آمد. شما یک بهشتی برای انسانها به وجود آورده اید، چرا همای سعادت به پرواز در نیاید؟ اما خب انسان خیلی حق ناشناسه، به قدری حق ناشناس است. اگر اون روز یه نفر بلند شود در این بهشت برینی که شما برای ساخته اید، اگر بلند شود سیگارش را هم بذاره گوشه لباش، دو تا دستش هم به جیبهای شلواریش، بگه آقایان صرف نمیدم، این میخواهم شماست که به سر من آورده اید، میخواهم من کو؟ والله من وقتی از مادر متولد شده یک فردیتی داشته بایه میخواهم کم میخواهم. عجیب آقا، این انسان همینطور حق ناشناس قدر به هیچ شما نخواهد دانست و خواهد گفت کو اون که باعث شخصیت فردی من بود، من موجودم، لذت شخصی دارم، الم درد شخصی دارم، وقتی که من مریض شدم آقای این انسان فرد مریض شد در بیمارستان، ای جامعه که این فرد را ساخته اید برید 2 دقیقه از دردهای اینا بکشید، چون شما ساخته اید الان هم تشبهد بیمارستان، چون شما اجتماع ساخته اید اینطور که درکی می‌فرماید، تنها دردش خواهد چشید. و عجیب این است که تنها هم روانش خواهند کرد زیر خواهد، یک نفر نخواهد بیاد آقا یا یک درود حالا تو اتاق ما بیشنن ایشون، چون من ساختم، من اجتماع می‌فردم، من ساختم، تحویل دادم. حق ناشناسه. ایشون میگوید که من گمان نمیکنم اون روز این فضولی فقط مال اون یه نفر باشه، ایده دیگرم بلند میشه. آقا راست میگه، منم در همین معنا فکر کردم، چون هویت من چطور شد؟ ما یه دونه من آورده بودیم، یه خود به اصطلاح عربی یک نفس آورده بودیم، خود یه تمایلات، یه امیاری، خواسته هایی داشت، اینا چطور؟ اینا مال شماست، شما اینها را قالب بندی کردید، شما اینها را اصل بندی کردید، شما بسته‌بندی کردید، گفتید برو، خب من نمیخوام، من میخوام اینجا یه معلق بزنم، میخوام چیکار کنم؟ فقط از اون جهت که میخواهم. تو میخوای بگویی اون معلق زدن بی‌دلیل است، از اول اثبات کن تا میخواهم من منطقی حرکت کنه بیاد بیرون. یعنی چه مقدار شما میخوایی به من نکن 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 نکن، یک دونه نکنه دقیق در درون من به وجود بیاد که اونها بقیه به گریان بیفته، میخواهم من شکست نخوره، احساس نکنم اون من شخصی من و اون هویت شخصی من از معدوم شده. این راه فقط راه تقواست، نباید تأخیر کرد، باید تقوا را به مردم اول از طبقات بالا و رضا امیرومی چه فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم فرمود که برو مالک ببینم ها 32 تا پل باید در قاهره بسازی، چون میری به مصر 13 تا پل هم اسکندریه میخوای. نه بسم الله الرحمن الرحیم، مالک آدم باش، میخوام تو را بفتم به سرپرستی انسان ها. مالک از اونجا شروع کرد، چون میدونه اگر جنب بگیره جامعه را علیاز را از اون اشخاص میگیره که گردانندگی دستونه، مدیریت دستونه. آقا نمیدونی چه کار کردیم. من واقعا تا اواخری که میخواستم همین درس را شروع کنم و بنویسم، این طور دقت نکرده بودم آقا اینقدر به سراغ مالک بیچاره میره. تازه مالکی که ساخته شده بود، مالک پیاده نبود، مالک همون بود که وقتی شهید شد در راه مصر، حضرت مضطرب اریبی طالب، سنگین تر و با عظمت را تمام هستی گریون این مرد را. بس مرد که خیلی مقام بالا بوده، با این حال داره میگه اولین دستورم امره به تقوا الله، دستور میده همورا به تقوای خداوند. بس ابقاء ذات، ادامه ذات، حب ذات، اصل اصول ما آدمیان است. یعنی انسان احساس کرد که شخص موجوده، البته اجتماع او را رنگامیزی میکنه، البته اجتماع در رویاندن او مؤثره، البته اجتماع به او علم میدهد، به او صنعت یاد میدهد، اجتماع بیماری های او را خوب میکند، البته جای تردید نیست، اما او را یکن او داریم. بعد روی او کار میشه، از طرف والدین، از طرف خانواده، از طرف مدرسه ها، از طرف دانشگاه ها، بعد از طرف سائر عرصه های حیات اجتماعی. تا اینجا جواب میکنم که انشاءالله مسئله روشن. مسئله بعدی ما اینه، این حب ذات یعنی این که من شخصا موجودیم. واقعا گاهی آدم چی میکنه ها، میگه که خدایا این بجل چشه چرا به این روزگار مونده که دکارت بیاد بگه آقا بیایید اول اثبات کنم من هستم. این مسئله ایسا، یعنی مثل این که خیلی بدی این که من هستم، انشاءالله خواهم بود، بگذارید ما اثبات کنیم، چون فکر میکنم پس هستم، میاندیشم پس هستم. این داستانی خودش بدیهی ترین حقیقت برای ما اینه که ما هستیم دیگه. ولی گاهی میشود انسان هستی خود را فراموش میکنه، موجودیت خود را فراموش میکنه. اینی که میخوام عرض کنم، شاید در درس گذشتم عرض کردم، درست است اثبات هستی اخلاقی است، درست است، ولی ریشش در همون ضرورت اثبات هستی فلسفی ماست، اکرمی ماست، اثبات هستی حقیقی ماست، که از کلم قضیه عیاض بود که وقتی آمد به دستگاه سلطان محمود، پوستین و چاره‌هاش را قائم کرد در یک حجره و هر روز می رفت به سراغ و بعد می رفت سر کارش. حتی طوری شد که بعضا بدگمان شدن که شاید این در چه نظری دارد اطرافیان سلطان محمود. بالاخره معلوم شد که آقا وقتی که وارد شده به دستگاه سلطان محمود، احساس کرده است که این ممکنه بره بالا، این بالا اینا ساختش نکنه، این نردبانی که زیر پای او خواهند گذاشت که برود بالا سرنگونش نکنه، میرود هر روز در حجره بری تا ببیند چاروقی با پوستی، زن که هستی سخت مستی آورد. چه کردیم من با این بکش؟ به خدا این طوریه، احساس هستی بینیاز، این نل انسان دیت غا اندر آخستن، زن که هستی، هستی که مستی نمیاره که، احساس هستی بینیاز بریده از کمال بری سخت مستی آورد. سخت عقل از سر، شرم از دل می برد. نردبان خلق این ما و من است، نردبان خلق این ما و من است، عاقبت این نردبان افتاده نست معتل نشد. هر که او، هر که بالاتر رود، ابلهتر است. چرا؟ که گند افتادنش سخته، کستخان او بتر خواهد شده است. در مرحله اول حب ذات ما با جانداران آقایان مساوی هستیم؟ مساوی که ذات را میخواییم، زندگی خودمون را میخواییم تضمین کنیم، تأمین کنیم تا بتوانیم دوام بدیم به این زندگی. افعیش، مارش، عرشبت، مورش، ملخش، ماهی دریایش و حیوانات جنگلیش همه در جا مساویند. ارا کلنا نبغ الحیات النفسی، شعر ماله نیستیم که متنبی باشه. کلنا اینجا مال انسان هست، البته شامل همه جانداران هست. اینا داخل در منطقه ارزش ها نیست. بله حتما خودتا باید حفظ کنید. سخت میاد پایین، اصلا شاید بازتاب باشه که شما از اینجا باید فرار کنید. رفلکس بازتابه. من که بنشید بگید خب ببینیم مقاومت جمجمه در مقابل سقفی که از آجر است چقدر است، از سیمان است چقدر است، تیر چوبی باشه چی میشه، تیراهن چی میشه، وقتی که میخواهد رعایت فاصله ما بین اصابت سقف با جمجمه این بنده سرافابی تقسیم چه خواهد شد. بلند میشه میدوه، یعنی که تفکر میتسلن محض انفعال و محض بازتابه. این اصلا ذات حیات اقتضا میکنه. چنان که ارکا هم کرد، چون بحثی هست در این که خب ذات میخواد دوام خود را میخواهد، عامل این چیه؟ بعد از خواهم کرد عامل به طور عرشبت خودکار و به اصلاح در دینامیسم خود حیاته. حتی این نیرو نیروی درونیه، خود ذات برای ابقاء خود و ادامه خود میجوشد و میخروشد. خب تا اینجا که با جانداران یکی هستیم و با حیوانات و این در منطقه ارزش ها نیست. البته هر کس که قدرت بیشتر در این میدان، هر کس که قدرتش بیشتر است در این میدان، برای بقا امید بیشتر دارد. از این قیل از بحث انتخاب طبیعه عرشبت که قرن 19 هست، اینا بحث دیگری داره. اینا که عرض کردم هر قضیه و ضعیف گشت و سپس مد، داستان دیگری داره که ممکن انشاءالله در آینده صحبت بشه. بعد قسم دوم یا مرحله دوم از سیانت ذات داریم. همون اصل و اصول میشه حفظ ذات مطلوب و ایدئال، اون که من میخوام. این اغلب در انسان هاست، یعنی انسان است که نمیخواد به ذات طبیعی که به دستش دادن قناعت کنه. شما الان دقت کنید، فرضاً وقتی که متولد شدید به شما بگویند موقع شما متولد شدید من شما این بود، بابا من کراییه، من علم میخواستم، من صنعت میخوام، من این که من میخوام من عالم باشه، من با تقوا باشه، من زیباشناس باشه، من زیبایاب باشه، من خادم به جامعه باشه، من عادل باشه. مسلم است شما امن را بدون شکی که برای شما از طرف پدر و مادر، یعنی از موقع ورود به این دنیا با خود آوردید اونیست. من این میخواهید که مطلوب خودتون باشه، من این میخواهید که ایدئال خودتون باشه. این در انسان ها هست. البته از نظر انتخاب محیط زیست، از نظر انتخاب جایی که مثلا اگر حیوان اولادی از تخم در آورد یا زائد او را خوب نگه بداره، مثلا هوا را، بهترین هوا را برای خودش انتخاب کنه، میشه ها. چونم بگیم قسم دوم را هم در حیوانات ممکنه احساس کرد که به اضافه اون حفظ ذات طبیعی نخیر ذات مطلوبی هم برای خودشون تشکیل میدهن و میخوان او را نگه بدارن. اغلب حقوق های دنیا تا حال در این قسم دوم ایستادن، متاسفانه و دریغا، واقعا دریغا. یعنی اونها اینجوری کردن، گفتن در جامعه انسان، در این جامعه ما انسان های دارن زندگی میکنن، اینها نباید مداوم هم دیگر باشن، اینها باید با هم دیگه تعاون برای زندگی داشته باشن، اینها باید حیات خودشون رو ادامه بدهن، در مقابل دشمن اگر قرار بگیرن دست جمعی چنین بکنن چنان بکنن. حقوق این کار کرده تا حال. می شود گفت یک مقداری هم اخلاق را که یدکی کشیده است، یه میدارم از اون جهت یه خدماتی ارزشی هم انجام داده. البته این نمیخوام از قدر حقوق بکاهم، حقوق اگر نبود الزام نبود، خلاصه اگر کلاه نبود، کیفرها نبود، قوانین نبود، واقعا معلوم نبود که وضع بشر چیه. با وجود حقوق این است که داریم میبینیم، ببین اگر اونها نبود چه میشد. مقصدم اون یک بحث دیگه است که حقوق چه کرده، ارزیابی 100% نیست. اما اگر از حقوقدان بپرسید آقا شما چی میخواهید، میگه من انسانهایی را میخواهم مزاحمم میگه باشن کار خودشون انجام بدن. همین چنانکه صریحا بعضی از این است که داریم میبینیم، ببین اگر اونها نبود چه میشد. مقصدم اون یک بحث دیگه است که حقوق چه کرده، ارزیابی 100% نیست. اما اگر از حقوقدان بپرسید آقا شما چی میخواهید، میگه من انسانهایی را میخواهم مزاحمم میگه باشن کار خودشون انجام بدن. همین چنانکه صریحا بعضی از داستان دیوان کشور، یکی از بزرگترین کشورهای دنیا از نظر صنعت و از نظر او، صریح میگه که برای ما این مطرح نیست در حقوق ما که این چه کاره هست، کثیف‌تر انسان باشه، به ما مربوط نیست. اون که به ما مربوط هست این است که این مزاحمه نباشه، زندگی خودشون ها طبق ابعاد قانونی حیات طبیعیشون انجام بدهن. روبرت هوگوت جکسون داستان دیوان ایالات، دیوان کشور ایالات متحده آمریکا در مقدمه، در عرشوه صفحه دوم و سوم کتاب مقدمه بر حقوق اسلام آقای مجید خدوری. این سریعه خودشون هم میگه. متاش من عقیدم این است که نخیر، اینقدرم نیباش به حقوقها را تجرید کرد و خالی کرد از عرضشان. نه، حقوقهای بودستی خواست که از حقوقهای دینی، حقوقهای دینی با انسان کار داره که بعدا انشالله عرض میکنه. خب اینها ذات مطلوبی که میخواستن این بود که بیاین جریانات و موقعیتهایی که برای جامعه پیش میاد، از نظر صنعت، از نظر نمیدونم هنر، از نظر مسکن، اقتصاد، فرهنگ، اینها انسانهایی باشن خوب قالب گیری بشن و مزاحمت ایجاد نکنن. و واقعا جای تأسفه که انسان چقدر خرج کرده برای این که آقا بذار من زندگی کنم که اینا به کوهاتشکان ها خرج نکرده. آقا اجازه می بند از زندگی کنم یا نه؟ همین اینقدر خرج کرده که یکی حقوق هاست، حقوق خیلی مایه داره دیگه، خیلی مایه میخواد وضع بشه، اجرا بشه، ارشد درس هاش خونده بشه در دانشگاه ها، برای یا نصف میفرمایید اجازه میدید اراده شما تعلق پیدا کرده است که بنده هم در این دنیا زندگی کنم، حق من پایمال نشه. خلاصه این ذات مطلوب را حقوق ها، ذات مطلوب در اجتماع را حقوق ها بهده گرفتن، تا حدودی هم انصافن، تا حدودی از عهده بر آمدن و کار انجام دادن. قسم سوم سیانت ذات تکاملی، این از معنای تقوا. سیانت ذات تکاملی که در آیه شریف این اکرمکم گفته شده، و الا اون سیانت به جبر هست، این سیانت باشه بی جبر هست. دقت فرمید که این یکی جبر مطلق نیست، اون یکی که خب حیوان جاندار، دینامیسم حیات، نیروی درونی حیات، میگه باش باش باش، هی این را الزام میکنه به بودن در عرصه حیات، او جبری ترده. ولی این که انسان ها بیاین بازات ایدئالشون زندگی کنن در جامعه، اینا جبر مطلق تعبیر نمیشه کرد، چون در میشه در رفت و در رفتن. و ببینید شما چقدر حقوق ها تا حال جنبه تار عنکبوتی برای ما بازی کردن. این معناش این است که خیلی هم جبری 100% نیست، خیلی هم جبری نیست. تار عنکبوت، هیچ شیر دیدید بیوده تار عنکبوت؟ مگه از این بشه ایجادا میفتن تارن کنید؟ مقصود این است که در ذات مطلوب که انسان ها زندگی میکنن اونجا تعبیر شبه جبری کردی که قاطی نشه با اون اول. سومی اختیار و آزادانه حفظ ذات از آزادانه در این جایگاه تکامل و در این گذرگاه بسیار بزرگ اسرارآمیز. انسان تا به این مرحله وارد نشود ادعا نکند که من واردم در مرحله تکامل و اطلاق. دروغ نگوید، خودش هم مسخره نکند. به خدا اگر دروغ نگوید امید حرکت هست ها، ولی هی دروغ میگه. ما انسان ها از اون جهت که بدون جهت که شاید که بعید نیست که چون که قطعی که ما قرار گرفتیم در ترقی فقط همین را میخوریم و چیز مهمی زیاد خیلی بله اینا منافات باطن کامل ندارد. و حالا معنای این تکامل چیست؟ حالا اینم بعدا خودش تفصیل خواهد شد که تکامل چیست که سازش دارد با این اصلی که وصل دو تا انسان به هم برای احتیاج، جدایی برای سود شخصی. این چه جور تکامل است؟ انشاءالله بعدا تفصیل خواهند فرمود دیگه. لابد تکاملی ها اونهایی که میگن انسان به تکامل رسیده است. این قسم سوم که تکامل سیانت ذاتی تکامل است، ذاتی تکاملی است، این عبارت از تقوا که مورد اصرار امیر مومنین است برای شخصی که میخواهد برود سیاست یک جامعه را به عهده بگیرد. و چه ادعای بزرگ! آقا انسان در اداری موجودیت خودش کلافه است. انسان ولجاب یه وقت نمیدونم کجا دیدم یکی از بزرگان داشت که اگر یک انسان بتواند موجودیت سیاست موجودیت خودش را به قدری تنظیم کند که حیات او بیفته تو مسیر حیاتی که به اصطلاح ما هم میگه معقول، احساسات به حد خود، تعقل، اندیشه ریاضی، تجرید، تخیل، تجسیم، اینها را طوری تنظیم کند که اینها با هماهنگی و اتحاد کامل حرکت کنند، این میتونه دنیا را اداره کند. ما ناتوانی و ناتوانی مدیریت خارجیمون از این است که خودمون رو نتونستیم مدیریت کنیم. و اگر مدیریت کرده بودیم خیلی و اینا کله کله همدا کله آیا کله این سیاستمدارای کار میکنه الحمدلله، در مغزهای قدرتمند میگن. منتهاش بحث این است که این اگر مدیریت خود را دقیقا انجام بدهد، مدیریت برونی آسانه، چیزی نیست. بحثر مدیریت درونیه. یک دونه هوا را به جاش میخواندن که نکن میخوام راست بزنم، اون مسلم هستی میتوه بیرون اداره کنه دیگه. ارزیابی موجودیت خیشتن در درون، این اگر انجام بگیره خب موجودیت انسانهای دیگری اینا اعضا شه دیگه اعضا. یک سیاست مدار واقعی که مالک را میتوان گفت یک فرد از آنست، یعنی شخصیت جامعه. واقعا میشه گفت منتها شخصیت مختار، شخصیت با اختیار. این اگر واقعا به حدی رسیده است که میتواند خود را اداره کند، آقا شما چه فکر میکنید این آزادی و اختیار را به کار انداختن چه جوره؟ والا حسین ابن علی پسر علی ابن ابی طالب، حسین پسر علی اون صاحب مناجات دعای عرفات، میگوید خدایا پروردگارا موارد اضطرار و جبر را از موارد اختیار برای من خودت تبدیل کن. اون که حسینش اینطوری میگه سلام الله ارواح العالمین له الفدا، اینقدر حساس کسی که این را در درون خودش نفهمیده چطور میتونه به بیرون بگه آزادی شما اینه، جبر شما اینه، اضطرار شما اینه، عرشبت که اختیار شما اینه؟ این باید دقیقا با ورزا ببینید امیر مومنین از اول شروع کرد با تقوا. هرچی تقوا بیشتر طعم آزادی در انسان بیشتر میکشه. بگرم که از تمایلات خودش جلو که گرفته دیگه، کشمش غوره، کشمش غوره دیگه نیست دیگه. تقوا یعنی آقا رفت مثلا به مافوق کشمش غورگی که واقعا ما از این کلمات ملکوتی عمومی باید به این نتیجه برسیم که البته این روز در این درس هم تمام نمیشه، در درس بعدی انشاءالله خواهم عرض کرد که اگر تقوای سیاسی به وجود بیاد، تقوای قلم، تقوای هنری، تقوای اقتصادی، تقوای نظامیگری، تقوای بازرگانی، تقوای علمی، همه زمین آماده میشه. نمیگم جبر میشه، نه خیلی در کتاب همه این تقوا را داشت، ولی ما دیدیم که در جامعه اون چنان که علی طالب میخواست اون مدینه فاضله به وجود نیامد، ولی دیگه فضا بازه، یعنی فضا آماده است. فضای اون جامعه که سیاست مدارش، زیماندارانش، گردانندگانش از تقوای الهی برخوردارن، میتوان گفت که آقایی که میخوای تقوای قلم داشته باشی تنفس کن، فضا مناسبه. آقایی که میخوای تقوای هنری داشته باشی تنفس کن، فضا مناسبه. خب تا اینجا بسمون باشه و از روح پاک فرزند نازنین ابی طالب بخواهیم که ما را از نعمت بزرگ تقوا برخوردار بفرما. خدایا ما را از تقوا برخوردار بفرما. خداوندا طعم فرمایشات مولای متقیان را که خود با تقوا بوده است و به ما میگوید تقوا داشته باشید، خدایا حقیقت تقوا را، عظمت تقوا را با این کلماتی که درسش شروع کردیم بر ما قابل درک و پذیرش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.